أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در مباحث محاسبه، آیه محاسبه را که گفتگو کردیم، نتیجهش این شد که هر کس باید محاسبه بکنه و محاسبهش هم باید به این کیفیت باشه که محاسبه کنه که در چه مرتبه ای از مراتب هستی و قرب و بعد از خدا واقع شده. نه صرف دیدن این که چه کاری به جا آورد. انجام کارها گاهی وقتا با نفس آدم یک کاری میکنه که انسان به جهت بعد از خدا حرکت میکنه. قرآن میفهمد یک عده‌ای عملشون مواجهه با قرآن و خواندن قرآن و تفسیر قرآن بوده، اما همین کار سبب تباهی اونها شد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر با حال ظلم کسی با قرآن ارتباط برقرار کنه، خوندن قرآن سبب سقوطش میشه. این اختصاص به قرآن هم نداره. در مورد قرآن البته شاید مصداق بارزتری باشه، اما اختصاصی نیست. یعنی کسی نماز میخونه و داره سقوط میکنه با نماز خوندنش، تجربه داره روزه میگیره، روزه مستحبی میگیره، خود همین روزه گرفتن سبب سقوطشه. شیطان سبب سقوطش استکباری بود که در اثر اعمال چشمگیرش به دست آمد. الان ما داریم نماز میخونیم، مثلا نماز شب بلند شده میخونیم، این نماز شب داره در ما حال انکسار، خضوع، شکستگی و عبودیت را تقویت میکنه یا حال عجب را؟ هر دوتاش ممکن. یعنی همیشه سقوط ها به واسطه اعمال سیئ نیست، ظاهر عمل صالحه، عمل حسنه، باطنش حرکت در مسیر سقوطه. اینو باید خیلی خوب توجه کرد، محاسبه، یعنی این که آدم بفهمه الان این نماز چه اثری در جانش گذاشت، اون رو به سمت خدا برد یا از خدا دور کرد، چه حالی ایجاد کرد این نماز. این که الان خودشو نشون نمیده، که اگه الان خودشو نشون میداد احتیاج به محاسبه نبود دیگه، نظر نمیخواست، هر که ببینه میفهمه این نماز الان ظاهرش یک عمل عبادی در مسیر شکست نفسه. بعد یکم آدم اگه دقت کنه میبینه نه، این نماز نفس انسان را مثلا تقویت کرد. تشو فهمیدین چی شد؟ یک فردی مدتها سالها صف اول نماز جماعت بود، یک روز دیر رسید، وقتی که رسید صف اول پر شده بود، با ناراحتی رفت صف بعدی وایساد. بعد که به خودش آمد دید عجب، به این نمازهای اول وقت با جماعت صف اول در وجودم یک انانیتی به وجود آورد. باید من خیلی مراقب باشه. خلاصه پس که محاسبه که باید کرد، محاسبه هم به این کیفیت که ببینه کجا رفت، عملش کجا داره میره، عملش حبلیه به سمت خدا یا یک نردبانیه به سمت شیطان. مثلا شیطان وقتی که به خداوند عرض کرد که من اینا رو گول میزنم، گفت من از چهار جهت بر اینا وارد میشم، از چهار جهت راهشون رو ببندم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، با اینها همیشه هستم، در هیچ امری، در هیچ کاری، در هیچ مرتبه و مرحله ای رهاشون نمی کنم، سراغشون میام از جلو، از پشت سر، از هر طرف بخوان برن احاطهشون کردم. ان ایمانهم، سمت راستشون، از سمت چپشون، جهتی رو براشون باز نمی گذارم. یکی از تفاصیلی که برای این جهاد شده که مؤید روایی هم داره که قبلا تو بحث شیطان شناسی گفتیم، اون تو ایمانهم تعبیر کردن از جهت امور دینی، یعنی مسائل دینی اموری نیستش که غیر قابل نفوذ شیطان باشه، یک طرفه نیست. نماز یک طرفه نیست، نماز سعادت آفرین میتونه باشه، میتونه شقاوت آفرین باشه، هر دوتا. یه دفعه آدم فکر نکنه گناه ها فقط همین چشچرانی ها، نمیدونم دروغ و چه و چه هست. یکی از دستاویزهای من که اینها رو به سمت جهنم میکشم عباداته، عبادت ها یکی از مواردیه که شیطان گفته من از این جهت درشون وارد میشم و از هم جهت عبادت اونها رو زمین میزم. برای ما که الان شیطان نمیگه مشروب بخور و عربده بکش سر کوچه، که خیلی از راه های سقوط من و شما همین عباداتمونه. حالا یکیش مثلا ما فهمیدیم مثلا انگیزه ناصحیح داشتن، ریا کردن، چه بچه، ولی جهات مختلفی داره. به هر صورت محاسبه این محاسبه است که آدم عمل را که سنجش میکنه بعد بفهمه این عمل الان کجاست. این عمل نورانیه یا ظلمانی. این به راحتی به دست نمیاد. میتونم بفهمم مثلا تو نماز چقدر حواسم پرت شد یا پرت نشد، اما تو همین حواسی که نمازی که حواس پرت نشد، این کجا رفت؟ اگر نمازهای شیطان و عبادات شیطان بی فروغ بود، هیچ اثر و بی خاصیت بود، که به ملکوت نمی بردش. معلومه که نمازش اثر داشت، نمازه با توجه می خونده. وگه ما هم نماز خوندیم رسیدیم به ملکوت؟ بعد آدم بفهمه که این نماز درش عبودیت ساخت یا شیطنت ساخت. محسوس هم نیست. خب اینی که عرض کردم امشب، نمیدونم قبلا هم اشاره کرده بودم یا نه، خیلی مطلب مهمیه، چون نوع سقوط افراد مذهبی از همین طریق مذهبه. توجه فرمودین؟ اولش از اینجا شروع میشه. شیخ صنعان اول از طریق امور معنایی و مذهبی زمین خورد، بعد به اونجا رسید که مثلا به بت سجده کرد و چه بچه. یک دفعه که اینجوری نمیشه که. و سقوطش هم خیلی شدیده. اتفاقا تمام کسایی که اینا شدن اسوه شیطنت، الگوی شقاوت و پستی، اینا همه کسایی بودن که سابقه درخشان دینی داشتن. ما هیچ کس نداریم که در شرایع، در ادیان، این یک نمونه پلیدی و نهایت مثلا پستی و تباهی باشه و سابقه دینی نداشته باشه. از همون ابتدا شیطان، بلعم با اورا، سامری، اینا همه کس عارف به الله بودن. چون خیلی بالا رفته بودن، بعد سقوطشون هم خیلی پایین، به شدت زیاده. یعنی اونایی که تو قعر جهنم هم مذهبی هایی هستند که مراقبت نکردند. اونایی که از اول کافر و مثلا بیدین و ایمان بودن، اونا به درجه خباثت منافقین نیستن. منافقین یعنی کی؟ یعنی آدم های مذهبی که اتفاقا ظهور و بروز مذهبی زیادی هم داشتن. از مادرم که منافق زایده نمیشه کسی، کم کم نفاق در شکل میگیره. کافر اعدام نداره ولی مرتد اعدام داره. این که اعدام داره، حکم شدید تشریعی هم براش وضع شده، نشان دهنده وضعیت خرابتر مرتد نسبت به کافر. این وضع دنیاییشه. خب اخرویش هم که همینطور. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. نفهمد ما غفر الله لهم لا یغفر الله لهم امثال اینها. میگه هیچ راهی نداره برای برگشت. خیلی این مطلب اول که باید اینطور محاسبه کرد. بعد چطور میشه به این سطح از محاسبه رسید؟ کار ساده‌ای نیست. کسی میتونه اینطور محاسبه کنه که یک قصد بیشتر نداشته باشه از محاسبش، و اون این که بخواد به خدا برسه، نفسش را به بند بکشه، از نفسش رها بشه. اگر هر هدف دیگه غیر از این داشته باشه، به این سطح از محاسبه محاله برسه. چون آیه فرمود چی؟ نسیان خدا نباشه این وسط. ولا تکونو کالذین نسوا الله فاشتراد، این متمم آیه محاسبه بود دیگه. فقط اینجوری محاسبه کنید، ان الله خبیر بما تعملون. خب چجوری اینطوری محاسبه کنیم؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یک آن از خدا غافل نشو تا بتونی اینجوری محاسبه کنی. دلیلش هم جلسه پیش گفته شد. وگرنه به ظاهر انسان اگر نخواد از بند نفس رها بشه، از وجود مجازی خودش باید منزجر باشه. اگر اینطور نباشه اسیره، بنده است، بنده نفسش، گرچه به ظاهر آزاده. خب کسی که در بند نفسه و نفسش حاکمه، نفسم کی بود؟ مجرمی که میخواست پای میز محاسبه و محاکمه بنشونش دیگه. تا مجرم فرمانده است امیره، چجوری میشه محاسبش کرد؟ اصلا محال محاسبه کردنش. نمیشه محکومش کرد، نمیشه در بندش کرد. کسی که بنده ای که حالا انشالله شما اینطوری نباشین، همه هویتش همین نفسشه، همه خواستش اینه که به یک چیزایی برسه، به یک مقامات ظاهری و باطنی برسه، به یک دلخواه‌هایی برسه، چه بچه. خب وقتی که این فرد رو بذارن تو ترازو، همش نفسشه دیگه، همه هویتش نفسشه. خب بخواد محاسبه کنه، یعنی نفی هویت خودش رو میخواد بکنه دیگه، همه چیز خودش، هویت خودش رو میخواد بذاره کنار. مگه آدم میتونه هویتش رو بذاره کنار؟ یعنی نباشه. اون کسی که بخواد که نباشه محاسبه میتونه بکنه، ولی اون کسی که نه بخواد، چیزهای زیادی خودش را چه و چه، مثلا محاله بتونه محاسبه کنه. یعنی خودش میخواهد خودش را نفی کنه، نمیشه. همون هویت میخواد همون هویت نباشه. مثلا خواست فرع بر چیه؟ بودنه. یعنی هم باشد هم جمع نقیزه این میشه، محال میشه. حالا چی کار کنه آدم به اینجا برسه که از خودش بدش بیاد، از نفسش؟ خود که میگیم خود معانی مختلفی داره دیگه. همین نفس رو گاهی وقتا در قرآن میبینید که مذمت کرده، همین نفس رو گاهی وقتا خداوند مدح کرده، معانیش مختلف. منظور از خود همین خود مجازی توهمی که آدم برای خودش چیز قائله. کسی که واقعاً به طور واقعی و حقیقی به مکار بودن نفس خودش، به دشمن بودن نفس خودش، یعنی واقعا ایمان بیاره به این فرمایش رسول اکرم که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمن از شیطان دشمنتر خود توی بر خودت، اعدا عدوک دشمنترین دشمن تو نفس خودت، نفس و کلتی بین جنبیک. کسی که به این دشمنی، به این عداوت، به این مکر و حیله یقین کنه، خب قاعدتا یقین کنه، قاعدتا عزم میکنه که از خودش رها بشه. بعد اون وقت ملاک و معیار محاسبه چی میشه؟ میشه خدا. اگر خدا باشه همه چیز اصلاح میشه، اگر نباشه هیچ چیز اصلاح نشه. محال کسی توجه تام به خدا نداشته باشه بتونه محاسبه صحیح تمام کنه. محاسبش هم میشه محاسبه در حقیقت مشرکانه. گرچه خداوند بعضی از درجات شرک را میبخشه، ببینید وقتی که کسی برای یک مطلبی کار میکنه، برای عبادت میکنه، برای این که به عذاب نیفته، دوری از جهنم. یا عبادت میکنه که به یک مطلوبی برسه، بهشت. در حقیقت برای چی عبادت کرد؟ برای غیر خدا عبادت کرد. برای کی؟ برای خودش. بنده کی بود؟ غلام کی بود؟ بنده یعنی اون کسی که در پی اجرای اراده کسیه دیگه. در پی تحقق خواست کی بود؟ خواست خودش. منتها چون این اراده در جهت اراده کلی خدا هست، خدا این درجات از شرک را میبخشه. میشه عبادت تجار، عبادت بندگان، غلامان، همسال. رها نشده از نفسش کرد. شرک شرک دیگه، از هر کی میخواد باشه. پس ملاک نفع و ضرر، رهایی از خود و حرکت به خدا، به سمت خدا، قرب و بعد از خدا، این ملاک را داشته باشه. وقتی همین ملاک اگر باشه، تو محاسبه هم راحت میشه کار آدم. که آدم شب به جای اینکه بگه این کار خوب بود یا بد، اینجوری فکر کنه که این کار، این رویه منو به خدا نزدیک کرد یا نه دور کرد. همین دیشب پریشب بود به همین معنا فکر میکردم که مثلا تو این مشکلات، درگیری ها، عصبانیت آدم، یه دفعه ما هم گرفتاری مبتلا هستیم دیگه، یه بدی میبینه، خودش هم محق میبینه، عصبانیتش چی میشه؟ تهییج میشه. فرض میکنیم که حق هم داره، یعنی یک کسی بهش ظلم کرده، پدری، مادری، همسری، همکاری، چیزی به من بدی کرد، منم جوابشو دادم، در حد و اندازم جوابشو دادم، ظلم نکردم، دو برابر اون یه چیزی گفت من دوتا بگم. این به حسب ظاهر که گناه نیست. گناهه؟ گناه نیست. اما اگه آدم اینجوری محاسبه کنه که من یه انرژی گذاشتم برای این کار دیگه، این کار من را به خدا نزدیک کرد یا نه؟ حالا بعد آدم میبینه با دایره اموری که باید از اونا استغفار کنه چقدر زیاد شد. گرچه گناه نبود، خدا چیو میپسنده؟ من در مسیر پسند و رضایت خدا حرکت کردم یا در مسیر ارضاء نفس خودم؟ حالا گناه هم نبود. دور شدم یا نزدیک شدم؟ با همکار، با زیردست، تو شرکت، تو مغازه، همش همینه. این تلفنی که الان جواب دادم یا جواب ندادم یا گرم سلام علیک کردم، در جهت این بود که به خدا نزدیک بشم. یه بار دیگه هم عرض کردیم دیگه، قرآن می‌فهمد که و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، جزای هر بدی، بدی است مثل همون. نمیفهمد و جزا و سیعتن به مثلها ها، قاعدتا باید اینجوری بگه، بگه هر بدی که کرد جزاش باید به همون اندازه باشه دیگه. آیه در صدد بیان چیه؟ اینه که بگه قصاص باید عدل و همون اندازه جرم باشه. یکی مثلا زد یکی رو کور کرد، یه چشش رو کور کرد، فقط یه چشش رو کور کنه اگر خواست قصاص کنه. اگر بخواد این رو بیان کنه، انسب اینه که بفهمد و جزاء و سیعتن به مثله ها. کلمات قرآن حساب و کتاب داره دیگه. اینا رو رفقایی که با هم زیاد گفتگو کردیم قاعدتا پیشفرزشون هست دیگه. یه وقتی میفهمد که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خدا اون کسی است که هفت آسمان آفری و از زمین مثل آنها. کسی که بخواد هفت آسمان و زمین که اینجوری صحبت نمیکنه، باید بفهمد خلق سبع سماوات و سبع ارضین. پس لابد یک نکاتی داره که اینطوری داره بیان میکنه، نکته اضافه میخواد بگه، نه صرف بیان مثلیت در عدد. کار نداریم، اینجا میتونست بگه و باید قاعدتا اینطوری میفهمد و جزاء سیئه به مثلها، جزای بدی که کسی کرده مطابق اون باید باشه، مثل همون باشه، بیشتر نباشه. اما فرق جزا و سیئت سیئتون مثلها، چقدر لطیفه. بفهمد جزای بدی رو اگر کسی با بدی جواب داد، خب اینم خودش یک بدیه، معلومه کرامت نفس نداره این آدم که گذشت کنه. منتها اون بدی اول جرم و جنایت و گناه بود، این بدی اول یک خصفت نفسه، گرچه گناه نیست. اینه که در ادامهش بفهمد فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی که عفو و اصلاح کنه این مطلوبه. این نشان دهنده اینه که نفس بلنده، پست نیست. بگذاریم اینطوری باید آدم محاسبه کنه. اگر رسول اکرم الان جای من بود تو این صحنه ها این کارا رو میکرد؟ امام زمان علیه السلام بود اینجوری هم عمل میکرد؟ یعنی همراهی و همگامی با معصوم که سیرش سیر مستقیم و بدون وقفه به سمت خداست، اینطوری باید محاسبه کنه. چون ماها مخلوطی هستیم از مشکلات، خوبی ها، بدی ها، همه. اگر به حساب خودمون نرسیم یه دفعه بدی ها غلبه میکنه. قال ربنا غلبت علینا شقوتنا. در قرآن میفهمد که مجرمین به یه جایی میرسن میان خدایا شقوت، بدبختی ها، بدی ها بر ما یه دفعه غلبه کرد. یک دفعه نه یک آنها. محاسبه نکنه آدم چه میدونه تو این کفه ها چی ریخته. بعد حالا یا آدم قبل از این که بمیره مسیر شقاوت رو خدای نکرده طی میکنه، جلوی چشممونن کسایی که خیلی آدم های مذهبی خوب پاک بودن الان بعضا مرتد شدن. یا اینکه اجل مهلتش نمیده برای ساختن، ساخت و ساز راحت نیست. اصلا این حساب طول عمر حساب خاصه، ببینید کسی مفت به بهشت نمیره. در قرآن چند جا این معنا رو به عبارات مختلف بیان فرموده که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنین رفتین بهش دیگه. ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلكم، هنوز اون مواردی که تو امتهای پیشین بوده برای شما نیومده. یا ولما مستکم البعصا و الذرا، شاید آیه رو درست نخونده باشه. از این تعابیر زیاد داریم ما. تا فرد تکون داده نشه بهشت نمیره. حالا حتما لازم نیست تکان دادن های بنده و شما به امور خیلی عجیب و غریب باشه، هم تکانه های روحی، حالات. بعد اون وقت فرد وارد بهشت میشه، خالص که شد. اصلا حساب طول عمر حساب عجیبیه ها. مرگ وقتی میاد که دیگه راه بسته شده، راه برای رشد بیشتر یا برای اصلاح نباشه. این که الان بنده و شما زنده ایم خودش یک مژده است، یعنی امکان اصلاح یا امکان رشد داریم. اما وقتی که مرگ بیاد این ظرفیت تکمیل شده، که قرآن میفهمد اگر مرگ بیاد به فرض این که برگرده دیگه چه کار میکنه؟ بر اساس ملکاتی که کسب شده عمل میکنه. ولو ردو لعادو لمانهو عنه، به فرض اگر برگردن دقیقا همون کارهایی رو میکنن که قبلا میکردن، دقیقا. اونایی که رفتن و خوب بودن، حالا یک کسی خیلی آدم خوبیه، آدمی هم هستش که اهل عمله، خب بنابراین بمونه این سوال پیش میاد که بیشتر عمل میکنه، بیشتر رشد میکنه. اونایی که رفتن و خوب بودن، البته چند احتمال درش هست، در روایت هم بیان شده که عجل رحمته. بعضی هستن اینقدر رشد کردن که رحمت به سمت اونها تعجیل میکنه، که نمونه بارزش انبیاء و اولیان یا آدم های خوبی بودن که در صورتی که میماندن اینا حسناتشون رو ضایع میکردن. این دسته هم ممکنه باشه. شما ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، خب یه عده خوب بودن موندن بس شدن، اگر یه عده ای از خوبان مردند حکمتش هم این بود که اگر میموندن خراب میشد وضعیتشون، پس این حکمت چرا برای اون خوبهایی که بد شدن پیاده نشد؟ اینا بحث مفصل داره، فکر کنم الان ورودش مصلحت نباشه. بگذاریم. غرض این که همین که الان زنده ایم یعنی الان وقت محاسبه است. محاسبه نکنه آدم ممکنه از دست بره. خلاصه پس راهش این بود که آدم توجه به حق تعالی بکنه و معیار و ملاکش خداوند باشه. خب معیار و ملاک خداوند باشه از چه طریقی؟ از طریق خودتون، از طریق معرفت نفس. همین است معرفت خداوند، بهترین راه حصولش از راه معرفت نفسه. شما خودتون کتاب دست نویس خدا هستید. گاهی وقت آدم هی میگه کدوم کتاب بخونم، چه کتاب بهتره؟ بعد هی میخونه و جان تغییر نمی کنه. این مثال بارزش همون مثالیه که قرآن بفهمه، که مثل الحمار یحمل اسفارا، راجب علمای یهود که البته اختصاص به اونا نداره. برای ما هم اگر تو این امت مثل اونا عمل کنیم اتفاقا بدتر از اون حماریم، چون اون کتابش در حدی هست که قابل قیاس با کتاب امت اسلام نیست. بنابراین کسی که این کتاب رو داشته باشه و حمل کنه و اما در حقیقت حملش نکنه جرمش بیشتره. مثل الذین حملوا التوراة، کسانی که حمل شد به اونها، حمل کرده شد به اونها تورات، ثم لم يحملوها، تحمیل شد بهشون اما حملش نکرده. کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثل علاقی که کتابهایی را حمل میکنه. اینی که اگر این کتاب به جان آدم وارد نشه، حالا اون رو پشتشه، ما تو ذهنمونه، اینطوره میشه. کتاب خدا یعنی خودت را که کتاب خدا هستی بخوان. اگر پاک بود این کتاب رو خراب نکردادن، اون وقت هم میخونه و بالا میره. اگر این کتاب را خراب کرد دست نوشته خدا رو، بعد اون وقت میگن اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. حالا این نفس خودت را بخوان و ببین چقدر ضایع شده، خودت میفهمی. قرآن در وجود شما نوشته شده، اصلا هیچ کسی از قرآن جدا نیست، در وجود همه قرآن هست، نه اینکه چیز دیگه باشه خارج از وجود، از بیرون بیاد. به همین خاطره از بیرون نمیاد، به همین خاطره که قرآن میفهمد این کتاب چیه. ان فی ذلک لذکر لمن کان له، تذکره در تو هست، در تو بود. لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. تا تذکر است برای کی؟ برای کسی که دنبال حقیقت باشد، قلب داشته باشه. بعد گوشش را بیاندازد، میفهمد او القى السمع، نفهم او آیه رو ببینید. ان فی ذلک لذکر، در قرآن تذکری است. لمن کان له قلب، برای کسی که برای او قلبی مانده باشه، باشه. باب قاعدتا بگه او سمعون، لمن کان له قلبون او سمعون، می فهمند او علق السمع، گوشش را بندازه، القا کنه. القا یعنی افکندن، گوش القا کردن یعنی چی؟ بزنید یه وقتی یک چیزی خیلی برای شما جالب شنیدنش، اینقدر جالبه که مثلا فرض کنید که یک سیدیه، مثلا صحبت یه اختلافی بوده خانوادگی سر یک ارثی چیزی، بعد یک نوار ضبط شده از پدر بزرگتون که این زمین مال کی بوده و اینا به دستتون رسیده. نوارم هزار تا مشکلات داره دیگه، مال 50 سال پیش 60 سال پیش بوده، خش داره، صدا هوا داره و خوب شنیده نمیشه. خلاصه چجوری آدم این گوششو میذاره کنار ضبط صوت که یک حرف هم از گوشش چی در نره؟ باز متوجه نمیشه، میزنه عقب، باز دوباره برمیگردونه تا بالاخره چی بشه؟ به دست بیاره. گویی این گوششو مثل یک این قلاب ماهیگیری میندازه تا اون شکار را شکار کنه، مطلب را. این میشه القاء سمع. یک سمعه داریم، یک استمعه داریم، یک القى السمع داریم. القى السمع یعنی با تمام وجود میخواد هرچی از تو شکار کنه، هیچی از دستش در نره. این کسی که این طوریه نسبت به حقایق و معارف قرآن را میشنود. اگر خودش را آدم خوب فهمی و اون وقت میبینه که قرآن چقدر خوب قابل فهمه، این قرآن اصلا برای این نوشته شده، خط به خطش، سطر به سطرش، نکته به نکتهش، کلمه به کلمش. کسی که نفسش رو پاک کرد، کتاب نفس خودش را که قرآن تکوینی خداست تونست بخونه، قرآن رو که باز میبینه چه جالب، این مال من بود، اینم مال من بود، اینم مال من بود. بعد چقدر آیات پیام خودشون رو دامن دامن به همچی آدمی میدن، نه اینکه به زور بخواد یه چیزی از توش با هزار تا زور و زحمت در بیاره. که خود قرآن هم تذکر میده، میگه اگه قرآن رو باز میکنه آدم هیچی حاصل نمیشه جز همین چیزای ضرب و زورهایی که با ادبیات و اینا به دست میاره. میگه این به فکر مریضی خودش باشه، چون قرآن که فقط برای عرب زبان ها نیست، میگه هر کی نگاه کنه باید ازش مطلب در بیاره. خب همه هم که عربی بلد نیستن و ادبیات آنچنانی بلد نیستن که یک ترجمه دقیق و بلیغ اگر کسی بخونه باید قرآن همینطور دامن دامن مطلب به آدم بده، چون اون که بخل نداره که، پره. یک مغازه ایه که تا سقف جنس چیده، هر کی هم بیاد بهش میده، بخلی هم نداره در دادن. اسم خودش هم گذاشته کتاب نور، یعنی بیا فقط بگیر. مثل این قرآن کریمتر یا حاتم طایی. حاتم طایی چجوری بود؟ فرد میامد دم خونش، جیباشو پر میکرد، دستشو پر میکرد، هم هرچی میخواست میداد، نخواسته میداد. قرآن باید بده. پس اگر میریم و خالی برمیگردیم، این دستامونو کردیم تو جیبمون، مشت کردیم، نمیخوایم بگیریم، دست نفسمون را محکم بستیم که نگیریم چیزی. و به زورم که چیزی نمیدن، کسی نخواد که نمیدن که. اگر کسی از قرآن مطلب میگیره یعنی نمیخواد که بگیره، نخواسته. گرچه به ظاهر به دروغ بگه من خیلی میخوام از قرآن خیلی چیزا بفهمم، چون باید یا در خواست خودش شک کنه یا در بخل قرآن یقین کنه دیگه. تدبر در قرآن مال همه است، فارس و ترک و کرد و انگلیسی زبان عرب زبان. بعد میفهمد اگر تدبر کردی، اگر با قرآن مواجه شدی، نتونستی مطلب از قرآن شخم بزنی بیرون بیاری، بیش از این که نگران این باشی که گرفتار مثلا عدم فهم ذهنی هستی، نگران این باش که قلبت مهر خورده. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. چرا تدبر در قرآن پس نمی کنن؟ بلکه این عدم تدبر علتش چیه؟ قفل قلب است. بیش از این که بخواد آدم دنبال ادبیات و اینجور چیزا باشه، باید دنبال استغفار باشه، جانش رو تطهیر کنه. چند بار عرض کردم مثلا یک کسی بود سوادم نداشت، میگفت از آیه ازش سوال میکردم، گفت من که خب عربی بلد نیستم، ترجمه کن ببینم چی میگه. ترجمه همینجور ترجمه نیم بند براش انجام میشد، مطالبی میگفت واقعا نا لازم میشدم عربی بلد باشه. بله، برای تفسیر در سطوح تخصصی، برای که تبیین کنه که آنچه خدا گفته به چه دلیل به این معناست، اون وقت یه سری ابزارهای فنی و علمی لازمه. خیلی پس وقتی محاسبه معنا داره که ما خوب و بد را بتونیم تشخیص بدیم، ولی ما که تشخیص نمیدیم که الان نمازی که خوندیم خوب بود یا بد، نفس رو تقویت کرد یا نفس رو شکست، نمیدونم. روزه ای که گرفتیم چی؟ چه کار کردیم که قرب حاصل شده؟ چقدر بعد امروز از خدا پیدا کردم؟ اینو کی میتونه بگه؟ چقدر امروز به خدا نزدیک شدم؟ خوب، خوب و بد، نه یعنی نماز و دروغ، خوب و بد یعنی قرب و بعد. میخواد اون بعد با نماز باشه، میخواد با قتل باشه. بد یعنی بعد و دوری از خدا. توبه هم که میکنیم برای برگشت دیگه، فاصله را از بین ببرد. خب راهش چه بود؟ تشخیص این خوب و بد، اینا گفتیم به زبانهای مختلف داریم میگیم که مطلب بیشتر تثبیت بشه. راهش معرفت نفس بود که آدم ببینه نفسش کجا رفته، کجا سلام. این معرفت نفسم با روانشناسی و با فلسفه و اینا حاصل نمیشه. این معرفت نفس یک علم حضوریه، شهوده، سنخ شهوده. با چی حاصل میشه؟ نه با مطالعه، با تهذیب. که علم حضوری باز بشه، تزکیه نفس، تطهیرش از رذائل، پاک کردنش و آراستنش به فضائل، به معارف. خب چطوری این مسئله حاصل میشه که آدم خوب و بد را بهتر بفهمه، بهتر بسنجه؟ در ابتدا برای ما باید با مداومت در این مسئله محاسبه باشه. ببینید شما اولین باری که یک کتاب خوندین مثلا راجع به هر چیزی، هر کسی تو حرفه خودش، اولین باری که یک کار انجام داده کسی، مثلا اگه ورزشکاره نمیدونم شوت میزده، اولین باری که نجاری کرده، اولین باری که چه میدونم جراحی کرده، دستش میلرزه آدم ممکنه خرابکاری کنه، هرچی، اولین باری که کسی رفته صحبت کرده یک جا، استرس داره، صداش میلرزه، چه بچه، چه تو بحثای علمی، چه تو بحثای عملی. تو موارد عملی هم همینطور، وقتی که همینطور مداومت میکنه به کار، کم کم چی میشه براش؟ ملکه این حاصل میشه که این کار را بهتر انجام میده، این فهمش بهتر میشه. دفعه اولی که کتاب مثلا فلسفی میخونه یه چیزی حاصل میشه، همون کتاب بار دوم میخونه، بار سوم میخونه، نه نه برداشتش دقیق‌تر عمیق‌تر شد. این خصلت مداومت، مداومت بر هر کاری تسلط ایجاد میکنه. اگر کسی، اون که هفته پیشم عرض کردم، حداقل یک سال هر شب، حالا اگه بنویسه بهتر، اگه ننویسه همینطوری 5 دقیقه 10 دقیقه مرور کنه که چه کارها کرده، برای چی این کارها رو کرده، چقدر بعد و قرب حاصل شد با این کارها. اگر مداومت کنه بر محاسبه، درجات بالاتری از فهم خوب و بد که قبلا حاصل نمی شد حالا براش حاصل میشه. دقت نظرهایی که قبلا اصلا به ذهنش نمی رسید حالا به دست میاد. اطلاع از زوایای مخفی که قبلا از نفسش، از همچی زوایای مخفی اصلا خبر نداشت، اصلا باغ دیگه ای بود، به دست میاد. قوای نفسش را که قبلا نمی فهمید حالا به دست میاد. اینجا منشأ من، گرچه گفتم برای خدا ولی عصبانی بودم این کار را انجام دادم، می فهمه اینا رو. مثل این که عرض کردم شما یه مطالعه زیاد انجام بده، اون ملکه براتون حاصل میشه، قوت فهم میاره، دقت نظر میاره. پس و چون محاسبه اصلش محاسبه افکار، نیات و حالات، این دقت نظر لازمه، چون ما در ابتدا اینا رو نمیتونیم به دست بیاریم. مثل اینکه در ابتدای کسی که میره مثلا یه جا خیاطی کنه، اون ظرافت های خیاطی که به دست نمیاره، فقط بهش میگن برش بزن اینجا رو، اینجا رو از اونجا تا اونجا قیچی کن، بخواد اون ظرافت ها رو اصلا نمیفهمه، بدن دستش خراب میکنه. در ابتدا ما اون ظرافت‌های محاسبه که محاسبه حالات، نیات، افکار، اونا برامون حاصل نمیشه. چی میخوایم به اینها؟ اصل محاسبه هم به اینه دیگه، که آدم بفهمه کجاست، نه اینکه چند کیلو مثلا اشک ریخته. که راهی نداریم برای این جز بر این که یک مداومت کنیم بر محاسبه. محاسبه یعنی مثل ویروسیابیه، محاسبه میکنیم تا اشکالات رو بفهمیم دیگه. این نرم افزاری که ویروسیابی میکنه توی این کامپیوترها چه کار میکنه؟ دونه به دونه فایل ها رو نگاه میکنه، دونه به دونه اون اطلاعات رو بررسی میکنه، بعد شکار میکنه، اینا رو میذاره کنار. در حقیقت ویروسیابی معنویه محاسبه. یک نوع فحصه، جستجوه، کندوکاو درونیه. باید اینقدر فحص کنه افکارش رو، نیاتش رو، خواطرش رو، حالاتش رو، تا کم کم تسلط پیدا کنه. ابتداش چی بود؟ از همین فحص اعمال. اعمال با چه انگیزه ای؟ آیا واقعا؟ و با این تذکری که امشب عرض کردم، امام زمان بود همین کار میکرد یا کار دیگه؟ امام زمان بود چه کاری میکرد؟ به میزانی که کار ما از کار امام زمان فاصله داره، استغفار کنیم. چون این خیلی مسئله مهمیه و باید به این برسیم و در ابتدا هم این ظرافت ها به دستمون نمیاد، یکی از راهاش مداومت بر محاسبه است تا آدم تسلط پیدا کنه. و راه دیگرش که اصل راهه، همون راه پاک کردن نفسه. کسی که خودش را پاک کنه، تا جایی که میتونه نیتش را خصوصا پاک کنه، بخواد غیر خدایی نذاره در جان، اون وقت ظرافت هایی از محاسبه رو ادراک میکنه که قبلا به هیچ عنوان ادراک نمیکرد. این دوتا هم با هم ارتباط دارن. محاسبه خودش باعث میشه محاسبه درست، چون محاسبه میکنه که پاک بشه دیگه. محاسبه خودش سبب پاکسازی میشه، پاکسازی سبب میشه محاسبهش دقیق تر بشه. این یک رابطه خود تقویت کننده داره. و هر چه میگذره آدم باید حساب کتابش چی بشه؟ دقیق تر بشه، خودشو بیشتر محاسبه کنه. چون هر چه داره میگذره به فعلیت داره نزدیک تر میشه. به فعلیت که نزدیک تر بشه، اصلا محاسبهش سنگین تر میشه. اصلا در روایت هم داریم که هر چی سن بیشتر بشه، محاسبه خدا از اون فرد شدید تر میشه. در روایت داریم که ان العبد لفی فسحة من امره ما بینه و بین اربعین سنتن. خداوند به بنده خودش دستشو باز میذاره، بهش سخت نمیگیره، هی وسعت براش قرار میده. تا کی؟ تا 40 سالگی. لفی فسحت یعنی وسعت. لفی فسحت بنده در کارهاش، در رفت آمدهاش، در کارهای مختلفش، یه خدا یک وسعتی، یک رخصتی، یه سهلگیری قرار میده تا 40 سالگی. فاذا بلغ 40 سنه اوحى الله عز وجل الى ملکیه. اما وقتی که به 40 سالگی برسه، خداوند به دو ملک رقیب عتید این فرد اشاره میفرماید که قد امرت عبدی، تا اینجا بهش مهلت دادم. چون 40 سال هم سن چیه؟ به فعلیت رسیدنه، که اگر به فعلیت نرسید کسی خودشو ظاهر کرد دیگه. قد امرت عبدی هازا فغلزا علی فغلزا و شددا و تحفظا. پس حالا از این به بعد دیگه رخصت تمام شد، مهلت تمامه. حالا اون کاری که میکنه دیگه چشم پوشی نداره، در نفسش سخت بشه هر کاری میشه، چون به فعلیت رسیده. از باب مثال ببینید، یه چیزی که مثلا یه خمیری که خیلی نرمه، شبه آبه از نرمی، این شما شکلهای مختلف روش بکشید چی میشه؟ سریع راحت میتونین برگردین، این یکی اینجوری اینجوری میکنین برمیگرد. ولی خود این دست زدن و این مالش دادن این خمیر کم کم این خمیر رو چیکار میکنه؟ سفت میکنه. خود شکل‌های مختلف روش کشیدن شکل میکشین، هی اینو ورز میدین، شکل میکشین ورز میدین، شکل میکشین کم هی سفت میشه، سفت میشه، سفت میشه، به یه حدی میرسه که دیگه شکل بکشین دیگه به راحتی پاک نمیشه. خیلی هم فشار بدین اون رگه های اون شکل توش میمانن. این زمانی که فرد به فعلیت برسه، با چی به فعلیت برسید؟ با همین شکلایی که کشید خودش. این تو نیست خدا مثلا بگه دیگه پر رو شد، این 40 سالش شد آدم نشد، نه. این خدا به ملک اینجوری میگه، یعنی نظام تکوین اینطوری، خودش اینطوریه. بعد بفهمند که وکتبا علیه قلیل عملهی و کثیره و صغیرهی و کبیره، هر کار میکنه کوچک و بزرگش دیگه زیاد و کمش پاش ثبت بشه، پاش ثبت بشه یعنی در جانش ثبت بشه، یعنی این سفت شده، هر نقشی تو این سنگ بکنین تو این سنگ، این نقش دیگه میماند. از طرفی وقتی که فرد به فعلیت رسید، سنی ازش گذشت، یعنی نعمتی برش زیاد شده، مهلتی زیاد شده، خرجی شده به پای این نفس. و این قاعده عالمه که هر وقتی یک امری زیاد ارزشمند بود، ضایع کردنش چیه؟ اثر زیادی داره دیگه. شما به یه شاگرد مغازه یه پولی بدین 5000 تومان گم کنه، به اندازه 5000 تومان آدم توبیخش میکنه. یه وقت همه دار و ندار مثلا 10 میلیون تومان 100 میلیون تومان کمتر بیشتر آدم بده این گم کنه، و خب بیشتر توبیخش میکنه. اینی که وقتی که خداوند حواریون از خداوند طلب اون مائده آسمانی رو کردن، خدا میفهمد باشه میفرستم، اما اگر بعد از این تهدیدی که خدا اینجا کرده هیچ جا در قرآن نظیر نداره، مثلا اگر بعد از این مائده آسمانی شما برگردیم، طوری شما را عذاب خواهم کرد که احدی را که جز این احد فرعونم هست یه همچی عذابی نکرده باشم. قال الله انی منزلها علیکم، خدا هم فرمود من اینو نازل میکنم برش، اما فمن یکفر منکم بعد ذالک فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اصلا عبارت آیه مو به تن آدم راست میکنه، نوع بیانش، جمله بندیش، کلماتی که استفاده شده، فعل مفردی که آورده، تأکیدهایی که آورده، اصلا گویی خدا اینجا خودش آمده به میدون برای عذاب مستقیم اگر کسی این نعمت را ببیند و بعد برگرد. فرق داره کسی که نسیم معنوی بهش نخورده با کسی که خورد، کسی که حقیقت را ندیده با کسی که دید. تو این شهرهای دوردست اصلا امکانات ندارن، نمازشون رو نمیدن چجوری بخونن، نمیدن روزه چجوری باید بگیرن، احکام اولیه رو نمیدونن. فرق داره با ماهایی که خدا نعمت تمام کرده برامون. بنده از همه گرفتارتر. فرق دارم با شما که یک فرد عالم ربانی را دیدم، اون آقا بنده رو بیچاره کرد، خدا رحمت کنه استاد ما، که اگر خدا رحم کنه به ما، هرچی نعمت ثقیل‌تر کفرانش شدیدتر. خیلی حالا این محاسبه قلبی یک تذکرات دیگه داره که بعدا اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.